أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مفهوم الوعد. محقق خراسانی اخوند صاحب الکفایه در کفایه میفهمد فصلون الظاهر انه لا مفهوم للوصف و ما به حکمهی مطلقا لعدم ثبوت الوضع و عدم لزوم لغویت بدونه لعدم انحصار الفائدت به و عدم قرینت اخرى ملازمت له. بحثی که در ادامه بحث مفاهیم باید آغاز بکنیم بحث مفهوم وصف هست. نخست باید بدانیم که این وصف که آیان میگند این شامل چه اموری میشود و شامل چه اموری نمیشود. بیان مرحوم آقای آخون که خیلی کلی است، اطلاق داره، میفرماد لا مفهوم للوصف و ما به حکمهی مطلقا. خود وصف و آنچه که حکم وصف رو داشته باشد مطلقا مفهوم نداره. خب خود وصف و آنچه که به حکم وصف باشد این مطلقا مفهوم ندارد. این وصف که مشخص چی هست؟ این حالا اگر بخوایم بگیم نعت، مثلا در نحو شما میگید نعت، لکن ما به حکمهی بگیم نعت نحوی، بگیم وصف اصولی اعم است از نعت نحوی و امور دیگری از قبیل حال، تمیز، ظرف، جار و مجرور یا هر چیز دیگری که میتواند قیدی برای موضوع حکم باشد. از هر چیزی که بتونه قیدی برای موضوع حکم باشه این تحت عنوان وصف اصولی قرار میگیره. این خیلی مهم است که ما توجه بکنیم که اشتباه نشه، کسی گمان نکند وصف وقتی میگیم فقط همون وصف به مفهوم ادبیش هست. نه، این اعم. لکن این تعبیر مطلقاً که ایشون انتهاش آورده یه خورده برای برخی از بزرگان این محل اشکال واقع شده است که آیا این چگونه است، میشه پذیرفت، نمیشه پذیرفت و مسائلی از این قبیل که خب اشکال کردن. برخی از بزرگان مثل میرزای نائینی علیه الرحمه ایشون اشکال کردن که آقا این چرا شما این را آوردید. من قبل از اینکه اشکال ایشون رو بگم عرض بکنم که یه تعبیری نظیر این هم شیخ اعظم انصاری دارن در تقریرات اصول شیخ اعظم انصاری در مطارح الانظار، اونجا ایشون دارد، هم مرحوم محقق اصفهانی صاحب فصول معاصر شیخ انصاری، او ایشون هم در الفصول الغربیه تعبیر شبیه به این دارد که در الفصول الغربیه صفحه 151 هستش، در مطارح الانظار اونجا بفرمایید که صفحه 184 هستش. این دو بزرگوار هم تعبیرشون نظیر تعبیر آخوند، یعنی منظور ظاهر کلامشون است که اینا مطلقاً میگن. لکن میرزای نائینی به این مطلب اشکال فرمودن، فرمودن نه، ما نباید اینطور سخن بگیم. میرزای نائینی در فواید الاصول تعبیرش حالا جلوی من هست، الان میخونم براتون یه تیکه‌ش رو، میفرمان که ان الحق هو اختصاص النزاع بالوصف المعتمد دون غیره، فإن الوصف غير المعتمد على الموصوف ليس إلا اللقب. اشکال کرده است. آه اینطور کلی که شما میگید مطلقا این شما لقب هم میشه، در حالی که لقب رو ما جداگانه بحث میکنیم، اینجا بحث وصف. میگیم فرقشون چیه؟ میگن فرقش واضحه، در وصف ما یه موصوفی داریم و این وصف تکیه دارد و اعتماد دارد بر اون موصوف. اکرم عالمن صالحا، اکرم عالمن عادلا. خب عالم آمده، عادل هم آمده، آن عادل میشه وصف، اون عالم میشه موصوف به فرض یا چیز از این قبیل. اکرم فقیرن بفرمایید که عادلا. خب فقیر آمده که موصوفه، سبسش هم آمده است که همون فرمایید که عادل باشه. اما اگر موصوف نیاد، فقط اون وصف بخواد به تنهایی بیاد، در این حالت اینو دیگه بهش نمیگن وصف، بهش میگن بفرمایید که لقب. این دیگه از باب وصف نیست. گرچه حالا شاید شما بگید آه این چشکاله، مثلا لقب رو هم همینجا بحث کنیم، مانعی ندارد، ولی به هر حال چون خدا جناب آخوندم لقب رو جداگانه‌ام بحث کرده، فهمیدن که خب این چه معنا داشت. پس شما اینجا اول کلیت میگید بعد دوباره لقب رو جداگانه بحث میکنید. پس اگر میخواستید دور بحث کنید که در ذیل همین باید بحث میشد، حالا به این عبارات میذارین این نفرمودن، ولی در حقیقت به اینجا منجر میشه. خب این یک مطلبی است. مرحوم آیت الله خویی هم در تقرات اصولشون، اگر ببینید همون محاضرات جلد پنجم، همونجا ایشون همین مسئله میرزا نائینی رو نقل میکنن و میگن همین هستش. لکن مرحوم امام در مناهج الوصول جلد دو صفحه 215 ایشون نظر مبارکشون است که نه، همون بیان آخوند خوبه، اینجا بیان آخوند بیان خوب و مناسبی هستش. حالا ما خیلی اینجا نگران نیستیم، چون به شرط اینکه حالا لقب هم مفهوم نداره، حالا شما اینجا ثابت بکنید، چون وصف که ما میگیم مفهوم نداره، لقب هم مفهوم نداره، حالا شما چه اینجا ثابت بکنید چه جای دیگه ثابت جداگانه ثابت بکنید، این خیلی تأثیری ندارد. لقب رو برخی تعبیر کردن که به از اضعف المفهومات یا از اضعف المفاهیم است، اگر مفهوم هم باشد از اضعف المفاهیم هست و دیگه خیلی، یعنی اگر وصف مفهوم نداشت به طریق اولا لقب مفهوم ندارد، که ما بحثی ازش نمی کنیم چون خیلی دیگه بحثی هم ندارد و این سایه به دنبال همون وصف قابل طرح هست. خب پس این یه مطلب که بدانیم که وصف اینطور گسترده هست، اما اگر کسی میخواد لقب رو جداگانه بحث بکند، بفرمایید که نباید این گستردگی وصف رو در حدی برساند که شامل لقب هم بشود و لقب متفاوت باشد. مثالی هم که معمولا آقایون برای لقب زده اند، مثل همون آیه شریفه از سارق و سارقت و فقط و ایدیهما هستش، گفتن اینجا ندارد زیدون سارق، دارد از سارق، این لقب او رو گفته است، ولذا این هم مثال برای او باشد که این در باب لقب مطرح هستش. عرض محضر مبارکتون که حالا نکته ای که وجود دارد این هستش که بگیم که خب صرفا این یه بحثیست که حالا وصف با لقب فرق داره، چون شما لقب رو جداگانه بحث کردید اینجا وصف مثلا دیگه نهید بگید. آقایون میگن نه، این مطلب یه مقدار سنگین تر از اینه، و اون این که ما در بحث وصف یه چیزی داریم که در لقب نیست، و اون این که در وصف ما خود موصوف رو داریم که اگر صفت منتفی بشه و از بین بره، خود موصوف به عنوان اصل موضوع باقی میمونه، موضوع باقی میمونه. اما در لقب اگر اون لقب از بین بره دیگه هیچی نمیمونه، دیگه اصلا موضوعی باقی نمیمونه. فلذا میگن اینم یه تفاوت جدی است که میان وصف و لقب وجود دارد و ما باید اینها رو از همدیگه جدا بکنیم و حواسمون باشد. در بحث وصف شما میتونید همین موضوع رو تصور کنید با اوصاف مختلف، بگید اکرم فقیرن عادلا، اکرم فقیرن کذا، اکرم فقیرن کذا، به شکلهای مختلف مثلا اوصافی رو باش در نظر بگیرید. اما دیگه از سارق و سارقه دیگه سارق و برداشته دیگه چیزی نمونه، دیگه چیزی نیست که شما به حالت دیگه ای بخواید تصورش بکنید. خب این هم یک مطلبی که اینجا گفته شده است. جناب آقای آخون طبق همون روالی که دارن خیلی سریع میگن الظاهر انه لا مفهوم للوصف، همون در خط اولشون معمولا نظر مبارک خودشون رو میفرمان لا مفهوم للوصف، وصف مفهومی ندارد. چرا؟ دلیلم میارن لعدم ثبوت الوضع، برای اینکه ما وضعاً نمیتونیم بگیم که وصف وضع شده است برای الانتفاع اندل انتفاع، اونم انتفاع و طبیعی الحکم، بگیم انتفاع و طبیعی الحکم عند انتفاء الوصف، ما چنین چیزی نداریم. میدانید که علامت وضع هم مثلا بگیم تبادره، بگیم چنین چیزی تبادر نمی کنه. بلافاصله میگن و عدم لزوم لغویت بدونه لعدم انحصار الفائده به، آخوند در کفایه میکرم، من عبارت کفایه را عرض میکنم، و کسی اشکال بکند بگه خب آقا اگر این الانتفاع اندل انتفاع نباشد، اگر شما مفهوم رو ثابت نکنید برای وقت، لغویت لازم میاد. آخوند پاسخ میدن میگن نه خیر اینطور نیست، لغویت لازم نمیادش. برای این که بفرمایید که فائده منحصره در مفهوم نیست، فقط این نیست فائده، بلکه می شود ما فوائد دیگری هم ذکر بکنیم. خود این که وصف میاد خودش یه نوع تقییدیه، یه نوع اختصاصیه، یک نوع تأکیدیست بر شأن موصوف. چیزای از این قبیل ها مطرح هستش که خود وصف وقتی میادش مثلا بر شأنی از شؤون موصوف تأکید میکنه، بر فضیلتی از فضائل او، بر منقبتی از مناقب او این رو تأکید میکند. یا گاهی اوقات میشود که این موضوع با این وصف خاص شناخته شده تر هست در میان مردم، لذا وصفشو میگن برای اینکه مردم بهتر متوجه بشن کدام موضوع مد نظر هست، و هاکذا موارد دیگری که میتوانیم به عنوان فوائد وصف بگیم. فلذا فائده وصف منحصر در مفهوم نیست، و اگر این نیست که اگر مفهوم رفت دیگه فائده ای در کار نباشد و ما نتوانیم هیچ استفاده از اون ببریم. خب این هم یک مطلب. مطلب دیگری که اینجا وجود دارد این هست که پس ما الان حواستون باشه تا اینجا کاری که کردیم این بود است که آمدیم یک دلیل گفتیم برای اینکه وصف مفهوم ندارد. اون چیه؟ عدم الوضعه. وضع دلالت اینجا وجود ندارد. حالا ما باز بعد بحث بکنیم در مورد این، اما فعلا یک دلیل گفتیم. اما فعلا این دلیل شما کنار بگذارید، ما یه خود مطلب روشن‌تر بشه، چون دلیلی گفتیم با تجربه متن کفایه بود که چون زود گفته و ما هم زود گفتیم، وگرنه حالا اول بعد مطلب یه خود روشن‌تر بشه تا برسیم به استدلال ها. یه نکته دیگری که اینجا وجود دارد این استش که ما در باب رابطه وصف و موصوف چهار حالت رو میتونیم در نظر بگیریم. از اون بفرمایید که نسب اربعه‌ای که مطرح هستش، ما نسب اربعه هست که مختلفی که در منطق شما مطرح هست و اونجا بحث کردید. ما یا میگیم که این بفرمایید که وصف اخص مطلق از موصوف است، یا وصف و موصوف رابطه ام خص من وجه بینشون هست، یا وصف و موصوف رابطه تساوی بینشون هست، یا اینکه بفرمایید که وصف اعم مطلق از موصوف است. در دو حالت اول ما میگیم محل بحث است، در دو حالت دوم اصلا محل بحث ما نیست. اگر وصف با موصوف مساوی بود، خب اگر وصف منتفی بشه اصلا چی منتفی میشه؟ موضوع منتفی میشه. آیان ذهنتون هست در بحث اون شرط میگفتیم که شرط مسوغ لتحقق الموضوع، میگفتیم اگر شرط منتفی بشه اساسا موضوع هم منتفی میشه. ان رزقت ولدن فاختنهو، میگفتیم اگر این روزی دادن و رزق دادن فرزند، یعنی که فرزندی به انسان داده شود، این که فرزندی رزق انسان شود، اگر این منتفی بشه اساسا دیگه بفرمایید که موضوع منتفی شده است. ها اگر شرط منتفی بشود اساسا موضوع منتفی می شود. می گفتیم اینجا ما بحث داشت نمی کنیم. این هم از همین قبیله. اگر موصوف و وصف با هم دیگه مساوی باشند، خب مثلا بگیم اکرم الفقیر الذی لا مال له. الفقیر الذی لا مال له، مگه فقیری که له مالون هم ما داریم؟ مثلا حالا فقیر مادی منظورم از طبیعتن، چون شخصی آمد خدمت امام علیه السلام گفت من ندارم، بیچارم، فقیرم، هیچی ندارم. امام دعواش کردن، فرمودن شما ولایت ما رو دارید، چرا میگید فقیریم؟ شما فقیر، شما خیلی ثروتمندید، خیلی ثروتمندید. حالا منظور بود معنوی رو کاری نداریم، بود مادی، بود ظاهری. حالا عرض محضر مبارک آیان که اینطور اکرم الفقیر الذی لا مال له. خب این الذی لا مال له رو ما وصف بگیریم، خب این مساوی است با همون فقیر. اگر وصف منتفی بشود این گونه نیست که حکم منتفی میشه، اصلا خود موضوع منتفی میشه، میشه صالح به انتفاع موضوع. ما میخوایم یه جوری باشه که وصف منتفی شد موضوع باقی بماند ولی حکم منتفی بشه، موضوع باقی مانده حکم منتفی بشه. این که اصلا موضوع رو از بین برد، این که دیگه موضوعی باقی نموند. عرض مثلا سروران خودم که اینطور هستش. خب پس دنبه مساوی نمیشه. اعم مطلق هم همینطوره، اگر وصف اعم مطلق از موصوف هم باشد همین حالت دارد. مثلا اکرم الانسان المتحرک، الانسان المتحرک، خب المتحرک یه وصفی است که اعم مطلق است از انسان، چون شامل حیوان هم میشه، شامل برخی از چیزهای دیگر هم میشود، مثلا ماشین و چیزهای دیگر هم مثلا اینا حرکت میکنن. حالا اگر بگیم متحرک هستن، بخاطر هر چیزی که حرکت بکنن، هر چیزی که در عالم حرکت بکنن، اگر شما قائل به حرکت جوهری باشید که همه چیز در عالم در حال حرکت هستن، به هر حال همه چیز در عالم ماده دارن حرکت میکنن. پس اکرم الانسان المتحرک اینجا وصف اعم مطلق از موصوف است، فلذا به لحاظ نتیجه مثل اون جایی میموند که وصف و موصوف مساوی هم هستن. یعنی اگر وصف منتفی شود قطعا موصوف هم منتفیه، یعنی اگر متحرک نباشد قطعا انسان هم نیست، چون بالاخره این وصف اعم مطلق است از بفرمایید که موصوف. فلذا در این دو مورد اصلا از محل بحث و محل نزاع خارجه و ما نمیتوانیم فرض کنیم انتفاع حکم نسبت به موصوف را زمانی که وصف منتفی بشه. چرا؟ چون اگر وصف منتفی بشه خود موضوع هم منتفی میشه و میشه سالبه به انتفاع موضوع. پس اونجایی که محل نزاع هست، محل نزاع رو اول تحریر بکنیم، روشن بکنیم. محل نزاع جایی است که وصف اخص مطلق از موصوف باشد یا رابطه میان وصف و موصوف رابطه عموم خصوص من وجه باشد. خب نکته ای که هست این استش که شما میگید آقا خب اگه این وصف اخص مطلق از موصوف، این قبول میفهمیم. اخص مطلق مثل چی؟ مثل اکرم الفقیر. حالا اکرم الفقیر بعد فقیر یک ویژگی های گوناگونی میتونه داشته باشه، ما یکی از ویژگی هاش رو مد نظر قرار بدیم. فقیری که داره این ویژگی خاص هستش که وصف اخص از بفرمایید که اون موصوف باشه. اما اونجایی که رابطه عموم خصوص من وجه بینشون هست چطور؟ مثال معروفی که اینجا مطرح شده است اون روایتی است که از پیامبر خدا مطرح شده که پیامبر خدا فرموده باشند که الغنم الصائمه لا زکات، عبارت شده که داشته باشم اینجا، بله فرمودن که فلغنم صائمت زکاتون، فلغنم صائمت زکاتون. خب از صائمه باستین یعنی حیوان بیابان چر، یعنی حیوانی که میره تو بیابون چرا میکنه. خب فرمودن فلغنم صائمت زکاتون، بالاخره این غنمی است که رفته تو بیابون علف خدا رو خورده، حالا زکاتش هم باید بدی دیگه. خب این غنم صائمه در مقابل غنم معلوفه قرار میگیره، غنمی که شما خودت علف تهیه میکنی، میایش پذیره ازش میکنی، بهش میدی بخوره. خب این مثلا بگیم در مقابل او قرار گرفته. خب رابطه غنم صائمه، بگیم فل غنم صائمت زکات، غنم صائمه زکات دارد. خب جا غنم موصوف است، صائمه وصف است. اگر بگیم مفهوم داره، وقت مفهومش این میشه که فل غنم غیر صائمه، یا بگیم فل غنم المعلوفته ها لا زکات، زکات نیست، زکات وجود ندارد، مثلا اونجا دیگه زکات ندارد. خب این یه همچین حالتی وجود دارد که بگیم که یه همچین چیزی مطرح هست، لکن رابطه اینا اون خصوص من وجهه، یعنی جای غنم هست صائمه نیست، جای صائمه هست غنم نیست، جایی که صائمه هست غنم نیست مثل کجا؟ مثل الابل و صائمه هست شطوره، اصلا غنم نیستش، صائم هست میره بیابون چرا میکنه اما غنم نیستش. طبیعتا رابطه اون خصوص من وجهه و این مورد هم مورد بحث هست و بهش اشاره میکنن. خب نکته دیگری که اینجا وجود دارد این هست که ما همون اول کار مشخص بکنیم قصه رو، همچنان که قبلا هم شاید تو بحث‌های دیگه احیانا اشاره میکردیم، البته مناسب با جای خودش. اگر ما در جایی قرینه ای داشتیم که اساساً این وصف، این وصفی که در اینجا ذکر شده است، این اساساً مفهوم نداره. یعنی قرینه ای وجود دارد که این وصف بیان حالت غالبیه، حالت غالبی. آیا خوندم اینو مورد اشاره قرار دادن؟ دیگران هم فرمودن فرقی نمی کنه که وجه غالب اینه، خب، ولی انحصاری در کار نیست. پس ما بفرمایید که قرینه داریم. جناب آخون اینطور فرمودن، فرمودن عمل استدلال علی ذلک، ای عدم دلالت علی المفهوم به آیت و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، سوره نساء آیه 23، ففیه ان الاستعمال فی غیره احیانا مع القرینه مما لا یکاد ینکر کما فی الآیه قطعا. یه جایی ما قرینه داریم که اینجا وصف در مقام انحصار نیست، در مقام بیان وجه غالبه. چطور؟ ربیبه که جمعش میشه ربائب، ربیبه به دختر زن میگویند از شوهر قبلیش. زنی ازدواج میکنه، من تا قبلا هم ازدواج کرده بوده، از شوهر قبلی خودش دختری داشته. خب آیه میگد و ربائبکم اللاتی، بفرمایید که فی حجورکم، این ربیبه های شما، این دختر زن های شما که در حجور شما، در آغوش شما بزرگ میشن. این انحصار رو نمیخواد بگرد. بگیم پس اگر زن، اگر دختر زن انسان، یعنی آدم یک زنی رو اختیار بکند که این قبلا شوهر کرده بود از اون دختری بشه، دختر زن انسان از شوهر قبلی او، اگر این تو آغوش ما بزرگ نشد، پس این دیگه مثلا مشکل ندارد، مثلا حتی من تو آغوشم بزرگش کرده باشم. نه، منظور این نیست. این مراد حالت غالبیه. چرا؟ چون معمولا خانومی که قبلا ازدواج کرده و دختر کوچیکی دارند، وقتی وارد خونه شوهر جدید میشه، این دختر با خودش میاره دیگه. دختر چیکارش بکنه؟ حالا پسر باشه، میتونه آزاد باشه، بالاخره این روال بزرگ شه. دختر معمولا روال اینطور نبود است که، حالا مگر اخیرا عرف تغییر کرده باشه. با اون که چی؟ بله، دختری که از محل نزاع خارج شد. بله، دختر سابقا دختر قرار نبود اینقدر رها باشه. حالا الان نمیدونم چجوری شرایط. هر محضر مبارک تو که اینو به خودش می آورد خونه شوهر جدید و همینجا بزرگ میشد. این وجهش غالبی هستش و بفرمایید که اینجا دلیل نمیشود که بگیم که دارد علت حکم رو بیان میکنه و میگه که حتما باید این دختر در حجور شما بزرگ شد. نه، اینجا یه قرینه خاصی وجود دارد که نشون میده وجه غالبی بیان شده، مورد غالب بیان شده است. پس ما اگر قرینه ای داشتیم در جایی که به هیچ وجه من الوجوه این وصف انحصاری نیست، بلکه بیان مورد غالب هست، ما طبق همون قرینه عمل میکنیم. باز اینم از محل بحث ما خارج میشه. مورد دیگه ای که از محل بحث ما خارج میشه، مالا خارجشو بگیم باید داخلاش. مورد دیگه ای که از محل بحث ما خارج میشه اونجاست که ما قرینه به عکس داریم. یعنی قرینه ای داریم که حتما اینجا وصف مفهوم داره. موردی است از طریقی به قرینه ما فهمیدیم که مولا که این رو گفته است، این وصف رو ذکر کرده، حتما و حتما انحصار مد نظرش بوده. اگر این هم ثابت بشه، یعنی انحصار هم ثابت بشود، بله در اون مورد خاص هم ما به همین ترتیب عمل میکنیم. مثل اون روایت نبوی که پیامبر خدا فرموده باشند که اون کسی که غنی است و در عین حال قرض خودش رو، دین خودش رو نمیپردازد، دین خودش رو نمیپردازه، فرده این ظلمون، این ظلم است. خب اینجا الغنی وصفه، لکن این الغنی رو ما میدانیم از خارج قرینه داریم که این حالت انحصاری دارد. یعنی اگر کسی مدیون باشد اما فقیر هم باشد و اگر هم طول میده و زودی قرضش رو نمیپردازه، این به خاطر فقرش باشه، قطعا چنین موردی ظلم نیست. پس که پیامبر خدا وصف الغنی رو ذکر کردن، گفتن غنیی که طولانی کننده و معطل کننده‌ای که غنی باشد، کسی که دینش رو نمی پردازه، خودداری کننده از پرداخت دین، از باز پرداخت دین که غنی باشد، ها، این دارد ظلم می کند. اینجا وضع انحصاریه و قطعا مفهوم هم دارد. باز اینم ما با قرینه خارجی فهمیدیم، باز اینم از محل نزاع و محل بحث خارجه. پس خب خلاصت الکلام این شد که وصف به مفهوم اصولی ام از نعتف نحویه، شامل موارد دیگری که عرض کردیم مثل حال و تمیز و ظرف و جار و مجرور و موارد دیگه از این قبیل هم می شود. این نکته اول. نکته دیگه این که فرقش هم با لقب در همین است که وصف تکیه بر موصوف داره، یعنی اگر وصف از بین بره موصوف از بین نمیره که بگیم سالبه به انتفاع موضوع میشه. اینم نکته دیگر. رابطه بین وصف و موصوف هم مشخص شده، چهار جور میشه رابطه در نظر گرفت، فقط دو تاش بود که محل نزاع ما هست، اینم عرض کردیم. بعد همه اینا رو که ما خارج کردیم و مشخص کردیم، رسیدیم به اینجا، رسیدیم به این نکته که خب حالا باز خود یه همچین وصف با یه همچین شرایطی گفتیم، سه حالت براش در نظر میشه گرفت. حالتی که قرینه داریم و دلیل از خارج داریم که این حتما مفهوم نداره و در مورد غالب بیان شده، اینم که از محل بحث خارجه. حالتی قرینه داریم و دلیل داریم که این حتما مفهوم دارد، برای انحصار آمده، اون از محل بحث خارجه. اون حالتی که هیچ قرینه وجود ندارد، ما این با یه همچین وصفی. اینجا تکلیف چیه؟ جناب آقای آخون میفرمایند که نخیر، این مفهوم ندارد. البته نه فقط ایشون، بسیار دیگه هم نظر موارشون همین هست که این مفهوم ندارد، چون اساسا برای همچین چیزی وضع نشده است. عرفاً ظهور عرفی در معنای انحصار نداره و ازش مفهوم گیری نمیشه گرفت، نمیشه کرد. اما ما به همین قدر اکتفا نمی کنیم، هم برای مفهوم نداشتنش باز باید بحث بکنیم و استدلال بکنیم. خاصتاً که ما گفتیم مفهوم دارای دو رکنه و تو میاد گفتیم ضابطه مفهوم دارای دو رکنه، ما باید نشان بدهیم که اون رکن اول و رکن دوم کدامش اینجا وجود ندارد. این حاضا اولا. ثانیا بر این که ادله کسانی که میگن وصف مفهوم داره چیه و به این پاسخ بدیم. و مهمتر از اینها، حالا یا بگیم قبل از اینها، یک سوال خیلی مهمی که اینجا وجود دارد رو جواب بدیم. زیاد طلبه ها این اشکال رو مطرح میکنن، میگن آقا شما میگویید که اذا کان الفقیر عادلا فاکرمه، این جمله شرطی است دیگه، میگید اگر بگوید اذا کان الفقیر عادلا، اذا کان الفقیر عادلا فاکرمه، اینجا مفهوم دارد. اما اگر بگوید اکرم الفقیر العادل، مفهوم ندارد. چه فرقی بین این هاست؟ خب توجه بفرمایید آقا. اگر بگوید اذا کان الفقیر عادلا فاکرمه، جمله شرطیه بگرد، قضیه شرطیه بگرد، مقدم تالی همه چیز سرجاش جمله قضیه شرطیه است، اینجا میگید مفهوم داره. اما اگر بگد اکرم الفقیر العادل، دیگه مفهوم نداره. چه فرقی بین این دوتاست؟ همونه، فقط طرز عبارت پردازی تغییر کرده. چطور اونجا میگید مفهوم دارد در جمله شرطیه، در جمله وصفیه که اکرم الفقیر العادل این مفهوم نداره؟ اینو باید پاسخ بدیم ما. حالا آیانی که به خود دولا حلقه استالسان تدریس میکنن یا حلقات تدریس میکنن، گاهی اوقات تو ضمن او، چون شهید صد این بحثو باز میکنه به نوعی، ولی درست حل نمیکنه متاسفانه. عبارات ایشون تو این قسمت مفهوم وصف و حلقه استالسه گویا نیست. خیلی توضیح میخواد تا عذاب در بیاد، خیلی توضیح میخواد تا عذاب در بیاد. متاسفانه این جزء اون قسمت هاییست که خیلی خوب عذاب در نیامده، خیلی خوب پرداخته نشده در حلقه سالسه. حالا اونه که حلقه سالسه تدریس میکنن اینجا رو توجه کنن. یکی از پرسش هایی که ناشی میشه از عبارات ایشون همین سوال میتونه باشد که چطور شما همین جمله رو، ها باز توجه بفرمایید، تعملم خودتون بفرمایید، چطور همین جمله رو، من همین مطلب رو که بابا فقیر عادل و اکرامش بکن، همین رو به شکل شرطیه بگم مفهوم پیدا میکنن، اما به شکل بفرمایید که حملیه بگم و وصفیه بگم مفهوم پیدا نمی کند. نکتش چیه؟ تفاوتش فنیش چیه؟ که انشاءالله تعالی به این پرسش هم ما بپردازیم و پاسخ بدهیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.